أرذي لباب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين ملاءنا في الله على دائما أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الصلاة وفي كل صلاة وليافظ وغايد ناصر ودليل عين تسقله أرضك وتمتعه في طبيله من كيستغم فقيرت يا صاحب الزمان دل داده حقیرت یا صاحب الزمان در راه وصل روی تو از پا فتادم دست مرا بگیر تو یا صاحب الزمان صدا هزار عاشق مجنون نشستن در گوشه مسیر تو یا صاحب الزمان پشت زمان زجر جمالت شده کمان ما هم شدیم پیر تو یا صاحب الزمان ما هم پیر تو یا صاحب الزمان یکی از علمای منبر که خیلی منبر قوی و بروحی داشت هر زمان هر کجا منبر میرفت علما هم از منبر و بهرهای علمی میبردن امروز مرحوم آیت الله بروجردی علی الله مقامه بهش فرمودن فلانی چه سری در کار تو است که علمای بزرگم از منبر تو بهره میبرند عرض کرده بود لطف خدا است. فرموده بودن میدونم لطف خدا است، اما سریم در کار داریم. فرموده بودن شب جمعه سامر راه بودم، در حرم اصغریه نشسته بودم. به حضرت بقیت الله الاعظم عرض کردم، سیدی و مولای رسم عرابینه، اگه کسی بره رو فرش خانه پدرش بنشینه، هر حاجتی داشته باشه عطا میکنه. شب جمعه است، رو فرش خانه پدر امام عسکری نشستم، به احترام پدر حاجت روام کن. نزدیک سر دیدم حضرت بقیت الله الاعظم، با شکوه و جلال خاصی وارد شده. فرمودن چی میخوای بهت بدم؟ گفتم آقا خودتو میخواستم بهم دادی، چیزی نمیخوام، دیدار شما منو بس. در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس، هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس. دوباره فرمودن چیزی بخوابت بدم، عرض کردم چیزی نمیخوام، بالاترین چیز خود شما بودید مولای من. فرمودن چه کنم، گداییم بلد نیستی، حالا که چیزی نمیخوای منم بهت علم دادم. از اون شب به بعد هر کجا منبر میرم، همه از منبرم بهره میبرم. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، با عالمی نفروشیم موی از سر دوست. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل در امر ظهورشون صلواتی. قبل از شروع به بحث، هر شب یک حدیث در فضیلت ماه مبارک رمضان برای عزیزان تلاوت می‌کنیم که کلامکم نور، کلمات اهل بیت نور است، قلوب تاریک ما را منجلی می‌کند. خاتم الانبیا محمد مصطفی، می فرمایند من صام شهر رمضان، کسی که روزه ماه رمضان را بگیرد و حفظ فرجه دامنش را غریزه جنسیش را حفظ کند و لسانه زبانش را از گناهان زبان نگه دارد و کف و ازاهو عن الناس و با زبانش با دستش با چشمش به مردم آزار نرساند با این شروط غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها و ما تأخر گناهان گذشته و آینده او را خدا می آمرزد. خیلی مهمه، البته شرطش هم مهمه. و اعتقه من النار، خدا از آتش او را آزادش می کند. و احله دارل قرار، دار القرار که بهشت است بر او حلال می کند. و یک نکته مهمتر این است، و قبل شفاعته به عدد رمل عالج من مذنبی اهل توحید، شفاعت او را به عدد رمل عالج، رمل این خاک های نرم صحرا را میگویند، چقدر زیاده اصلا قابل شمارش نیست. صحراهای حجاز رو دیدید، صحرای مدینه رو دیدید، صحرای کویر یزد رو دیدید. رمل این گرده های کوچک میگن، گرده های کوچک خاک، رمل عالج. به تعداد اینها از گناهکاران چنین روزداری میتواند شفاعت کند فردای قیامت. خیلی مهم. خداوند انشاءالله توفیق بده ما از مصادیق این روزداران باشیم انشاءالله. صلواتی مرحمت کن. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. تو شبی در پیرامون فضائل قرآن بیاناتی عرض شد، دیشب آیات، امشب تعدادی روایات شریف که مقدمه بحثمون باشد، که میخواهیم انشاءالله در پیرامون داستان حضرت سلیمان نبی از سوره نمل بیاناتی محضر عزیزان عرضه کنیم به اون الله، که می فرماید در سوره یوسف آیه 111، لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب، تأکیدن در قصص انبیا عبرت برای صاحبان خرد هست. قرآن کتاب داستان سرایی نیست، هدن للناس است، هدن للمتقین است، نور است، شفاست، رحمت است، مبارک است، که آیاتش دیشب مبسوطا خونده شد. لکن در قالب داستان، چون طبع انسانها داستانها را دوست دارد، نکات ارزنده و آموزنده ای را قرآن کریم بیان می فرماید. چون ماه نزول قرآن است، باید در این ماه ما از قرآن بهره وافری ببریم. المحجة البیضاء جلد دوم صفحه 231، ملا محسن فیض کاشانی علی الله مقامه الشریف کتاب حدیثی ارزشمندی داره، المحجة البیضاء، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. اعطوا اعینکم حظا من العباده، فرمود به چشمهای خود بهره حظی از عبادت بدید. قالوا و ما حظها من العبادت یا رسول الله، بهره و حظ چشمها از عبادت چیست ای رسول خدا؟ قال النظر فی المصحف، نگاه کردن به خود قرآن، خودش عبادته. لذا سعی کنید اگر حفظم هستید قرآن کریم رو به دستتون بگیرید و از رو قرآن رو تلاوت کنید. النظر فی المصحف و تفکر فیه، اندیشه کنید، فکر کنید در آیات قرآن. و الاعتبار عند عجایبه، و عبرت بگیرید از عجایب قرآن. وقتی آیات قرآن رو میخونید تفکر کنید، ببینید به این آیه میرسید و کلم اخذناهم بذنبه. قرآن میفرماید کلن ما مردم رو اخذ میکنیم، گریبانشون رو میگیریم به سبب گناه. فکر کن، ببین فرماید قل سیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم کانوا هم اشد منهم قوة و آثارا فی الارض فأخذهم الله بذنوبهم سعی کنید در زمین نگاه کنید، کسانی که قبل از شما بودن قدرتشون آثارشون بیش از شما بود. شما قدرت فرعون رو نداری، شما قدرت نمرود و شداد رو نداری. نگاه کن ببین اینها آمدن رفتن، فاخذهم الله بذنوبهم، خداوند به سبب گناهان اونها بر آنها سخت گرفت. فکر کن پس من هم از این قانون مستثنا نیستم و عبرت بگیر. امیرالمومنین سلام الله علیه بیانی دارن، ما اکثر العبر و ما اقل الاعتبار، چه زیاد است پندها چه کم است پند گیرنده، چقدر پند و موعظه هست. اما موعظه پذیر خیلی اندک است، خیلی کم است. در روایت دیگری دارد، حدیث شریف در وافی است، جلد پنجم، و بهار هم نقل کرده در جلد 89 صفحه 216. حالا شما رمضان احتیاطی که انسان سند روایات رو هم بیان میکند. زهری نقل میکند، عن الزهری قال سمعت علی ابن الحسین علیه السلام یقول، شنیدم زین العابدین علیه السلام میفرمودن آیات القرآن خزائن، و آیات قرآن گنجینه است، اینا گنجینه هاست، دفینه های ارزشمند است. فکلما فتحت خزانتون یم بقی لکه ان تنظر ما فیها، هر چقدر گنجینه گشوده شود سزاوار است انسان در اون نگاه کند، فکر کند از این گنجهای گنجینه های قرآن کریم بهره های وافری ببرد. شیخ الراملی رضوان الله تعالی علیه صاحب مجموعه وسائل الشیعه است، مرد بزرگی شیخ الراملی، میدونید قبر مطهرش کنار صحن حضرت رضا علیه السلام. بعضی دوستان ما خدا رحمتشون کنه میگه من هر وقت حاجت دارم نظر شیخ الراملی میکنم و برآورده میشه. محدث خبیر بزرگواری است که در نوجوانیش مریض شد، کتب رجالی می نویسن رو به قبلش کردن، همه ازش دست کشیدن، برده ها رفت کنار، حضرات معصومین علیه السلام تشریف آوردن. فرمان بین من و امام صادق علیه السلام صحبتی رد و بدل شد که یادم نمون، تا نوبت به وجود اقدس ولی عصر حجت ابن الحسن العسکری رواه العالمین له الفدا. رسید محضر آقا عرض کردم سیدی و مولای، یه آرزوهای دینی دارم، میترسم به اون آرزوهام نرسم. آقا اومدن جلو، ظرف آبی به دستشون داشتن، از اون آب جرعه منو نوشوندن، فرمودن شیخ خور، تو را شفا دادیم، زنده میمانی و به مکتب ما اهل بیت علیهم السلام خدمت میکنی. و سائل و شیعه یه دوره کتاب حدیث فقهی از این بزرگوار از برکات اون جرعه آبی بود که امام عصر علیه السلام به او نوشندن. ایشون این روایت رو نقل میکند از صادق آل محمد علیه السلام. القرآن و عهد الله الی خلقه. امام صادق علیه السلام فرمان قرآن عهد و پیمان خداست به سوی خلق. فقد ینبغی للمرء المسلم ان ینظر فی عهده، سزاوار است مسلمان در این عهد و پیمان الهی نگاه کند. و ان یقرأ منه فی کل یوم 50 آیةً. اقلا میفرمایند سزاوار شخص مسلمان هر روز 50 آیه قرآن رو تلاوت کند. نوعا ما توفیق نداریم، قرآن ها رفت تو تاقچه ها، ما رمزون برداشتیم و تو قرآنه که تو مساجد هم هست، اینجا هم قرآن تو حسینی زیاده اون قسمت عرضمون الا ماشاءالله. ماه رمضان بله، بعد ماه رمضان دوباره بایگانی میشه، میره عرضمون شما تو گنجه ها. اگه زنده باشیم ضیافت الله دیگه رو درک کنیم، باز دوباره قرآن ها رو بر میداریم. قرآن تو خونه های ما احیا نیست، زندگی ما متن قرآنی ندارد. روایت از ابی ذر است، بهار جلد 89. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم النظر الى علی ابن ابی طالب عبادتو. حضرت فرماید نگاه به علی ابن ابی طالب عبادت است. در این باب روایات زیادی داریم و مباحث زیادی در بحث نگاهی به صورت امیرالمومنین داشتیم. و نظر الی الوالدین برأفت و رحمت عبادت، نگاه با رحمت و رأفت به صورت پدر و مادر عبادت است. که روایت داره به هر نگاهت ثواب یه حج بهت میدن مفت و مجانی. یه حج بخوای بری 100 میلیون تومان هزینه شه، این هر روز میتونی بری حج. امام رضا علیه السلام گفت اگه 70 مرتبه به صورت والدینم نگاه کنم، خدا 70 تا حج رو میده. فرمودن الله اکبر و اطیب، خدا بزرگتر و منزه‌تر و پاکتر از این است که نده. تو هر روز با نگاه محبت آمیز به چهرهشون نگاه کن و این حجه ها را در ذخیره برای خودت ذخیره کن. خوشا به حال اون کسانی که توفیق دارن. بعضیا با والدینشون خوب صحبت نمی کنن، بد صحبت می کنن، در حالی که قرآن میگه قولا کریما، با پدر و مادرت کریمانه حرف بزن. بعضیا پدرشونو با اسم کوچک صدا می زنن، مادرشونو با اسم کوچک صدا می زنن. قولا کریما، مادر جان، پدر جان، آقا جان، عزیز من، جان من، با این عبارات. پدرش میگه حسن این کارو بکن، مادرش میگه مثلا این کارن خیلی بده. قبولا کریما و کریمانه باید صحبت کنی. و نظر و فیل مصحفه یعنی صحیفت القرآن عبادتون، و نگاه کردن در قرآن عبادت است. و نظر و الال کعبت عبادتون، نگاه به کعبه هم عبادت است. مشرف شدید انشاءالله بیت الله الحرام، کسانی که عازم هستید بشینید کعبه را نگاه کنید عبادت است. البته به نگاه کردن به چیزهای دیگه هم در روایات داریم عبادت، مثلا نسبت به سلسله جلیل سادات داره، نظر و الى ذریت محمد عبادت صلی الله علیه وسلم. روایت هم از حضرت رضا علیه السلام، نگاه کردن به ذریه پیغمبر عبادت و کفارتون للذنوب، کفاره گناهان شما هم می شود، یعنی خدا گناهان شما را می آمرزد. چقدر دین جامعی داریم ما، نگاه به کعبه عبادت، نگاه به پدر و مادر عبادت، نگاه به قرآن عبادت، نگاه بچه های فاطمه عبادت. چقدر فیض خدای تبارک و تعالی در اختیار ما قرار داده و خیلی آسان و خیلی راحت. می فرماین در روایت دیگر لا یعذب الله قلبا وع القرآن، روایت نبوی است در سفینه محدث قمی است جلد دوم، خدا قلبی که ظرف قرآن باشد عذابش نمی کند. بعضی ها چقدر توفیق دارند. مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه یه روز 5 دقیقه دیر اومدن درس. یکی از طلبا اعتراض کرد، آقا 5 دقیقه وقت ما هدر رفت، شما دیر اومدید. آیت الله بروجردی رضوان الله علیه فرمودن تو 5 دقیقه دیر آمدن استادم یک جزء قرآن را حفظ کردم. این تو توفیقاتی داشتن این بزرگان، یعنی قرآن تو جیبم بود، استاد که سر ساعت نمی اومد قرآن رو بر می داشتم و قرآن را حفظ می کردم. تو همین 5 دقیقه دیر آمدن یک جزء قرآن را حفظ کردم. ما این توفیقات رو نداریم که دیگه ارزم دو شما تایی تلویزیون رو لیست بزنه اگه بخواد قرآن حفظ کنه. یه به این کارهای عبادتیمون نمیرسیم، عبادتهای بالاتر هم داریم که ارزم دو شما باید همه جا رو ارزم لیست بزنیم و تماشا کنیم و ارزم. اگر دیگه حالا هیچ کجا هیچ جا نبود و هیچی نداشت، خب حالا بریم هر زمان شما اگر توفیق پیدا کنیم یه آیه قرآنی بخونیم، یه روایتی حفظ کنیم، پناهیم بریم به خدا. در تفسیر برهان علامه بحرانی رضوان الله علیه که از علمای بزرگ بحرین است، غیر بحرین زیاد رفتم برای منبر، مقیدم بودم، دوست داشتم سر مزاریشون برم و موفق شدم و هر سفرم می رفتم در دل خود منامه یک ارزم و شما جایگاهی هست، این بزرگوار اونجا مدفونن و خیلی حق داره به گردن ما علامه بحرانی. تفسیر برهانش، مدینه المعاجزش، کتاب های بسیار ارزنده ایشون داره. اگر راتون افتاد به بحرین سوال کنید برید سر مزار ایشون، خیلی دوست داشتم ایشون رو برم سر مزارش. یکی دیگه محمد ابن عیسی بحرینی که در بحرین بهش میگن صاحب الرمان، صاحب قضیه انار و تشرف خدمت ولیه صار و هنافدا، که سال گذشته اگر یادتون باشه در یکی از لیالی قدر تشرفشو عرض کردم. یکی از رفقا میگفت چه چیزایی میگن، افطار یادم میاد چی خوردم، اینقدر حافظه ها خراب شده. میگه سال گذشته لیله قدر ازم شما تشرف محمد ابن عیسی بحرینی صاحب الرمان رو گفتیم. واقعا هم همینطوره. از یه پزشکی از همونزو شما سوال شد که آقا چرا اینقدر حافظه ها ضعیف شده، چرا اینجوری شدیم، گفت واردات فکری من زیاد شده، اشتغالات فکری زیاد. الان اینجا نشستیم و فکر چه که فردا صبح اینجا نشستی فکر گرفتاری ها هستی، فکرت پیش دختر است، فکرت پیش پسر است، فکر پیش گرفتاری های مختلفه، واردات فکریمون زیاد شده، گرفتاری های دنیامون زیاد شده، زندگی ها مبسوط شده، جفت جور کردنش هم سخت شده، اینه که فکرها همه مشغوله. قدیم اینجوری نبود دیگه، خانم والدمون میگفتیم مادر ما امشب چی داریم، گفت شام امشب نون ماست داریم، نون ماست. امشب چی داریم؟ میگفت کله جوش داریم. مادر امروز زور چی داریم؟ میگفت اشکنه داریم. چی داریم؟ میگفت کوکو داریم. ماست و کشک و آش رشته و اینا خود یک غذا بود. حالا اینا حاشیه های ماست، انواع مختلف. خب تهیهش هم دیگه سخته، حالا هم که سخت‌تر شده با این اوضاعی که پیش اومده، مشکل تر شده، جفت و جور کردنی سخت تر شده، اون راحتی های فکری رو دیگه ما نداریم. لذا حافظه ها درگیر شده، اشتغالات فکری زیاد شده. علامه بهرانی در تفسیر برهانش جلد یکم صفحه 51 عن الزهری قال قال علی ابن الحسین علیه السلام لو مات بین المشرق والمغرب لما استوحشت بعد ان یکون القرآن معی و کان اذا قرأ مالک یوم الدین و کررها و یکاد و ان یموت. عجیب عبارتی است. زین العابدین علیه السلام فرماید اگر میان مشرق و مغرب همه مردم بمیرن، لومات بمیرن، بین مشرق و مغرب همه بمیرن، من تنها بمونم، وحشت و ترسی مرا نمیگیرد هنگامی که یه نسخه قرآن همراهم باشه، یعنی یه دونه قرآن همراهم باشه، تمام مردم بین مشرق و مغرب بمیرن، من هیچ ترس و رعب و وحشتی دلم را نمیگیرد چون قرآن همراه خودم دارم. زهری میگه و کان ازا قره، انگامی که میرسید به این آیه مالک یوم الدین که ماها میخونیم متوجه نداریم، یو کرره روها، حضرت تکرار میکرد مالک یوم الدین، مالک یوم الدین و یکاد و ان یموت، اینقدر تکرار میکرد و حال عجیبی حضرت پیدا میکرد، حالت جان دادن به زین العابدین دست میداد وقتی که به این آیه کریم حضرت میرسیدن. کسبه های قدیم تو دکوناشون قرآن داشتن، بالای سرشون آیه رو نوشته بودن، رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. قرآن میگه مردانی که خرید و فروش، معامله، معاشرت، اینها را از یاد خدای تعالی غافل نمی کند. صبح هم در مغازه ها قرآن میخوندن. من تو این بازار تهران دیده بودم، صبح زود 40 سال پیش را میفتادیم بریم بر جلسه، تو بازار که میرفتیم مغازه هایی که باز بودن همه قرآن میخوندن. چه توفیقاتی بود. حالا از همه جا صدای لهو و لعب و موسیقی بلند است. عوض تلاوت قرآن عرضم شما صدای دلی دلی به گوش میرسد، اما دیگه صدای تلاوت قرآن شنیده نمیشود. سوار تاکسی شدم مشهد از حرم میرفتم، خیلی هم بنده خدا صداشو زیاد گفتم آقا این کمش کن، گفت ساخت خودتون آجا، ساخت خودتونه دیگه، اعتراض ساخت خودتون. بله بگذاریم خونه ها، صدای تلاوت قرآن بود. نظرو بیوتکم به تلاوت القرآن، خونه هاتون رو نورانی کنید به تلاوت قرآن. ابن بطوته یه سفرنامه داره، 7 قرن پیش اومده ایران ابن بطوته، یه دور زده و رفته، جهانگرد بوده، سفرنامه خوبی نوشته. نوشته رسیدم به شیراز، تو بازار شیراز قدم می زدم، تاجری را دیدم در حجرش مشغول تلاوت قرآن بود، خیلی خوش آمد، رفتم باش صحبت کردم، گفتم قرآن می خونی پدر جان؟ گفت بله، وقتی که مشتری ندارم تجارت آخرت می کنم، مشغول تلاوت قرآن هستم. بعد گفت من قبرمم آخر حجرم کندم، یا بهت نشون بدم. تعجب کردم، انتهای حجرش دیدم قبرشو کنده، سنگ قبرم برای خودش آماده کرده، اسم و مشخصاتشو نوشته، تاریخ فوتشو خالی گذاشته. گفت هنگامی که یه مشتری میاد میخوام باش معامله کنم، یه لحظه میرم قبرمو نگاه میکنم، میگم جواب این خرید و فروشت رو شب اول قبر اینجا باید بدی. روزی چند مرتبه قبرمو نگاه میکنم که خواب غفلت مرو نگیره و من بیدار باشم و بتوانم قیامت خودم را تأمین کنم. اوقات بیکاریمم قرآن میخونم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغرباء في الدنيا عربات، رواية النبوي در كنز الأمال جلد أول صفحة 606. پیغمبر بزرگوار میگن غریبا 4 گروهن، 4 نفرن، اینا قریبن. قرآن فی جوف ظالمن، قرآنی که در درون ظالمی باشه، یعنی ظالم و ستمگاره، اما متاسفانه حافظ قرآنم هست. و مسجدون فی ناد قوم لا یصلا فی، در جایی محلی مسجدی باشه مردم درش نماز نخونن، فرمودن این هم غریبه. از این مسجد ها واقعا غریبه. و مصحفون فی بیت لا یقرأ فیه، کتابی که تو خونه باشه تلاوتش نکنن، نخوننش. و رجلون صالحون ما قوم سوئن، مرد صالح و شایستهی که در میان فهمیدی متوجه نشدی. بله امام رضا علیه السلام کسی رو از در خونش رد نمی کند، به جواد الائمه علیه السلام عرض کردن چرا خدا پدرت رضا ملقب کرد؟ فرمود به خاطری که دشمناش هم ازش راضی بودن، اینقدر پدرم بزرگوار بود که دشمناش هم ازش راضی و خوشنود بودن. کسی که مأمون را شفا می دهد. یکی از علمای بزرگ اصفهان می‌فرمودند که با هواپیما می‌اومدم تهران که از تهران بلیط بگیرم برم اصفهان. اون موقع پرواز مستقیم از اصفهان به مشهد نبود، تو هواپیمای پیرمردی بود، خیلی متوجه جه من و خانوادم بود، تایی ما رو میپایید، پیر مرد موقری بود. وقتی اومدیم تو سالون فرودگاه متوجه شد که من قصدم مشرف شدن به مشهد است، اصرار زیاد کرد که امشب رو باید بریم منزل ما بمانید، بعد بلیط تهیه میکنم برید. فرمودم منم نمیشناختم، گفتم نکنه زیر کاسه نیم کاسه باشه به قول قدیمی ها و اسپانیا مردمان زیرکی هن. گفتم آقا لطف شما ممنونم. گفت نمیشه. از او اصرار، از من انکار، اومد جلو گفت اگر نپذیری خونم نیای، فردای قیامت جلو مادر زهرا سلام الله علیها جلو تو میگیرم. دعوتشو قبول کردم، من آورد منزلش. منزلش در شمال شهر، باقی بود خیلی وسیع، زندگی شاهانه و از ما پذیرایی شاهانه ای کرد. بهش گفتم که آقا شما منو نمیشناسی، چطور منو آوردی تو خونه اینجور پذیرایی میکنی؟ گفت من یه قصه ای با علی ابن موسی رضا علیه السلام دارم و عهد و پیمانی که هر کس بخواد مشرف شه مشهد من مطلع بشم از او پذیرایی میکنم. گفتم قصه چیه؟ قصه شو نقل کرد. گفت 4-5 ساله بودم، پدرم از دست دادم، شدم بچه یتیم. منزلمون ورامین بود، مادرم به خاطر فقر به ازدواج مردی در آمد. مرد پد بدی بود، ناپدری بخیل و نامردی بود، خیلی به من توهین میکرد، جسارت میکرد، تنبیه میکرد. تا یه روز یه پسگردنی محکم به من زد، گفت تا کی میخوای تو بچه مزاحم من باشی؟ منم 9 سالم بود. دلم یه لحظه شکست، به مادرم هم هیچی نگفت، لباسم رو بوشیدم و راه افتادم به طرف تهران تو جاده. اما دلم شکست، دیدم مادرم بعد از نمازهاش 3 تا سلام میداد، یه سلامش به امام رضا بود. منم یاد گرفته بودم، همینجور که میومدم ایستادم رومو کردم طرف خراسان با یه دل شکسته بچه یتیم. گفتم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، من کجا برم آقا؟ چند دقیقه گریه کنان می اومدم، دیدم یک ماشین مدل بالا جلو پای من ایستاد، بوق زد. کجا؟ گفتم تهران. گفت بیا بالا. سوار شدم. گفت کجای تهران پسر جان؟ شروع کردم گریه کردن. گفت چرا گریه میکنی؟ میگم کجای تهران میخوای بری؟ من مسیر رو تنظیم کنم. منم جایی نداشتم. گفتم آقا جایی ندارم تهران، داستان من اینه، ناپدری منو زد از خونه بیرون کرد. منم راه افتادم به امام رضا، گفتم به امید خدا، بعد هم با امید تو پسر فاطمه، چون مادرم با اشاره انگشت میگفت السلام علیک یا قریب الغربا. یه مرتبه ایستاد، شروع کرد گریه کردن. گفت عجب، پس من به خاطر تو آمدم تو جاده؟ گفتم آه چرا به خاطر من؟ گفت من تو کارخونم اینجا استراحت میکردم، خوابیده بودم بعد از نهار، خوابیدم در حرم مطهر حضرت رضا هستم، امام رضا علیه السلام فرمودن ماشینت روشن کن، یه مهمانی دارم داره میاد طرف تهران، از او پذیرایی کن. من آورد خونش، 9 سال از من پذیرایی کرد. صبح منو میبرد کارخونه، میآورد تا من 18 سالم شد. روزی که 18 سالم شد، گفت چلوار نو برام خرید و لباس تمیز و مهیا کرد و گفت که میدونی که من یه دونه دختر دارم؟ گفتم بله. گفت دختر منو دیدی؟ حاضری داماد من بشی؟ گفتم آه من چیزی ندارم که داماده، بچه یتیمی که شما 9 ساله بزرگ کردی، محبت کردی. گفت دختر ما اگه پسندیدی بگو. گفتم بله آقا پسندیدم. منو برد محضر. دخترشو به عقد من در آورد. نیمی از املاک و ثروتشو آماده کرده بود به نام من کرد. گفت از من راضی هستی؟ گفتم خدا ازت راضی باشه. گفت قیامت پیش امام رضا گواهی بدی که من کوتاهی نکردم، امام رضا تو رو به دست من سپردن. دخترشو به من داد، من وسعت پیدا کردم، امام رضا ثروت عظیمی به من داد. عهد کردم با علی ابن موسر رضا که اگه برخورد کردم با زائرش، به زائرش محبت کنم و به زائر او خدمت کنم. لذا من انجام وظیفه کردم. امام رضا اینقدر آغاز یه سلام داده، سلطنت بهش دادم. قربان علی ابن موسر رضا، تو هم امشب از صدق دل متوسل شو به علی ابن موسر رضا. دلا بکوش که با عشق آشنات کند، شو عاشقان به غم عشق مبتلات کند. برار دست دعا سوی آسمان دل، که در زمین خراسان ز غم رهات کند. بکوش دل مسکین که چون کبوتران حرم، به یک کرشمه چشم رضا رضات کنن. گدای در این خانه عشق میخواد، بیا که چشمه چشم تو را فرات کنن. چو گرد باد در این شهر در به در گردی، خدا نکرد از این در اگر جدات کنه. چقدر زیبا سرود این شعر، حواله دل ما را نوشتن اینجا. مباد آن که به جای دگر برات کنم. حواله دل ما را نوشتم اینجا، مباد آن که به جای دگر برات کنه. اگر به حرمت این قبله آشنا گردن، مجاوران حرم ترک سیاد کنند. این ربایی رم چقدر زیبا سرود شاعر خراسانی، مجبور شدم بر کسی رو بزنم. وندر برر غریب زمانو بزنم، بیچاره شدم چون که فراموشم شد. یک سر به شما زامن آهو بزنم. یکی از دوستان قسمت شفا یافتگان گفتیدم از کنار زری صدای ناله بلند شد، اومدم دیدم دخترک کوچک تو آغوش پدر، امام رضا شفاش داده. گفتم چش بود بچه؟ گفت کور مادرزاد بود. چند روز به من میگو بابا منو ببر حرم امام رضا کنار زرین. وقتی خواستم امروز بیارمش گفت بابا قلک منم وردار، پولا قلکم و نظر امام رضا کردم. آوردمش کنار زرین، بابا در قلکم و واکن، در قلک و واکردم. دونه دونه پولا رو با دستش تو زرین انداخت. یه مرتبه گفت بابا یا آقایی داره پولا رو از دستم میگیره. چشام داره میبینه، همه روزه ای رو بخونیم که امام رضا خونده. چه روزه جان سوز امام رضا خونده. یا ابن شبی ان كنت باكيا على شيء فبك کشتن دورم مالند کشتن مزبوب. چه روزه جان سوز خونده فسر شبیب، کشتن مزبورم مباه میدارن، کشتن جد غریبم حسینم مباه دالستن. پسر شبیب دیدی گایی قربانی رو میکشن، کف میزنن اله اله میکنن، حسین رو کشدن و کف زدن و اله اله کردن. عرض میکنم امام رضا وجوه افتراق اینجا زیاده، در تشبیه وجوه اشتراک و افتراق وجود داره. شما فرمودی هرگاه میخوان مزبوی رو زب کنن اول آبش بدن، جد تو کشدن آب دادن. پسر شبیب چقدر روز نکات جگر سوزی داره. پسر شبیب کشتن او رو مانند کشتن مزموم دستور اینه وقتی میخواید مذبوحی رو ذبح کنید سرش رو از جلو جدا کنید، اوداجر به قطع بشه، نفس به راحتی بالا بیاد. السلام علی المذبوح و القفار. یه جمله دیگه عرض کنم، پدر مادر ها فیض ببرن، نداری برا بابات بدی ختم قرآن بخونن، اما توی روزه دست کن از روزه یعنی لا براش بفرست بالا برزن، این وقتی قربانی روزه شو قسمت قسمت میکنن بدن